توت أغراف صفنا
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند. می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. هر وقت بحث از تکثر عقاید ادیان و مذاهب میشه و ما میخواییم از یک موضع هم دینی به معنای عام و هم اخلاقی به معنای خاص به صحنه نگاه کنیم، بسا که یه تعارضی در نخستین نگاه به چشم میاد. ما مشترکاتی داریم. جاهل فرق میکنه با معاند، رهبران یک جریان فرق میکنن با پیروانش، شرایط فرق میکنه با شرایط، زمان با زمان فرق میکنه، تکفیر سیاسی با تکفیر فقهی و تکفیر اخلاقی با تکفیر کلامی با تکفیر عرفانی و معنوی فرق میکنه. طبق بعضی از ضوابط در روایات ما همه ما و شما کافره، روایت هم صحیح و سنده. اون تعریفی که اونجا تو روایت از ایمان و کفر کردن همه ما کافره. حالا خب اون معنیش که نیستش که کفر به این معنی کفر فقهی که آقا این نجسه این کافره این نمیدونم باش نمیشه، ارث حق ارث و حق فقهی و حق ازدواج و این به این معنی نیست. این معانی فرق میکنه، اونایش که درسته عرض میکنه. همین حضرت امیر میفرماد که در زیغار میفرماد اصلا دین آمد، پیامبر آمدن برای چی؟ فلما الله به صدع و رتق به الفتق، خدا آمد تمام این شکستگی ها و شکاف های اجتماعی رو به دست رسولش و به دست انبیا اینها رو به هم آورد، زخم ها رو شکاف ها رو به هم آورد و بست. بعد از اینکه کینه ها در سینه ها رو انباشته بود، بستگان و فامیل ها با هم دشمن شده بودند، پیامبر آمد و دین آمده اصلا برای که تألیف قلوب ایجاد کنه. و ذقائن القادحه فی القلوب، کینه های گدازان افروخته ای که ذوب کرده بود قلب ها و سینه ها رو، ذهن و زبان و عاطفه همه توی جوامع به کینه آلوده شده بود، همه تشنه خون هم، تشنه آبروی هم. حضرت امیر میگه رسول الله آمد این همه درست کرد، همه رو تبدیل، همه رو اهل مدارا کرد. مدارا نه از راه پلورالیزم، مدارا با توجیه اخلاقی شرعی الهی، چون حق مطلقه، رسول الله حق مطلقه. خب در این حال بیش از همه مدارا کرده با کفار و مشرکین و با همه. تو روایت خود از رسول الله فرمودن هیچ کدومتون به اندازه من اهل تحمل و اهل مدارا نیستید. پیامبر یک جا نگفته موحد و مشرک مساوی هم، یک جا نگفته مسلمان و مسیحی و یهودی مساوی هم. ضمن که اینجا یک چیزم تفکیک کنیم، این خیلی مهمه، بعضی ها توی این مخالفه گیر میکنن. ما یک اسلام و مثلا ما مسیحیت، یک اسلام و مسیحیت داریم، یا بگو تشیع و تسنن داخل دین ها؟ یک مسلمان و مسیحی داریم، یک محمد و مسیح داریم صلوات الله علیه. یه جایی از من توی یک از این سمینارها پرسیدن آقا شما نظرتون راجع به مسیحیت چیه؟ گفتم ما سه تا نظر داریم راجع به سه تا چیز. یکی راجع به مسیح علیه السلام، یکی راجع به مسیحیت، یکی راجع به مسیحیان. راجع به حضرت مسیح علیه السلام معتقدیم ایشون با رسول الله فرقی نداره، لا نفرق بین احد من رسوله. توهین به مسیح و مریم توهین به پیامبر اکرم، خط قرمز دین ماست. این راجب خود حضرت مسیح. راجب مسیحیان که شماها باشید، گفتیم ما معتقدیم به مدارا با شما. خداوند در قرآن میفرماست از شما مسیحی ها به مسلمان نزدیکتر نیست. تازه راجب یهودی هایم که او تعابیر تون رو داره که بیشتر یهودی هایی که بودن، الان میدونی یهودی اصلا تو دنیا نیست، خیلی کمه، قدرت و ثروت و رسانه دستشونه، تعدادشون خیلی کمه. مسیحی خب تو بسی 2 میلیارده، یهودی تو کل دنیا 20 میلیون هم نیست، اغلبشون هم سکولارن، مذهبی چیزی نیستن، واقعا ارتدوکس و خیلی محکمی نیستن. ولی همین تعداد کم همه جا بیخیر همه جا گرفتن. گفتم ما نسبت به حضرت مسیح ایمان و نگاهمون به ایشون، حتی از نگاه شما، ایشون رو خودنا خدا نمیدونیم، بشر گناهکارم نمیدونیم، این تناقضارم بهش قائل نیست. نسبت به مسیحیان مدارا و محبت، در این حال هدایت، یعنی هدایت البته به یک تعبیر گفتم که او چیز گفتم، یعنی گفتگو، من میگفتم گفتگو، ولی خب گفتگو هدف خودش گفتگو برای گفتگو که نیست. آخه بعضی گفتگو یا ادیان میگن همچون گفتگو برای خود گفتگو، بیکارن مثل که میخوام بشه همچون گفتگو کنن. اصلا گفتگو برای گفتگو معنی نداره، گفتگو برای یا کشف حقیقت است یا دفاع از حقیقت. اما شما با یک مخالف حقیقت، منکر حقیقت یه وقت وارد بحث میشی یه جوره، مدعی حقیقت وارد میشی یه جوره، یه وقت جاهل به حقیقته یه جوره، سبکای مختلفی داره. من خواهش میکنم یه وقتی روایات مناظرات امام باقر، امام صادق، حضرت رضا، امام جواد، اینها رو، امام هادی، اینها رو، بزرگوارای 4 5 تا رو، محتواش الان کار ندارم، محتواش جداگانه باید یاد بگیرید. اون روش بحثش چقدر مؤدبانه، چقدر منطقی، چقدر صبور. حتی طرف، من بارها گفتم ولی ارزشش داره، امام علیه السلام یه جا تو مناظره با یکی از زهبران تو توحید شیخ صدوق حسیر، ببینید تو احتجاج شیخ طبرسی هم فکر می‌کنم هست، طرف شکست خورده جلوی جمع، از اون ور دنیا اومده، ایدئولوژی درجه اول یک دین و مذهبیه، آدم موجود جلوی همه رسانه‌ها و بزرگان و چشمای اون موقع، طرف تو بحث کم آورده، حضرت رضا علیه السلام لحظه آخر که تیر خلاص رو باید بزنن، امام رضا علیه السلام باید تیر خلاص رو بزنه، طرف داره خراب میشه تو جز، این عبارتش خیلی زیباست، حضرت میفرمان که خب جلسه تمام. اون لحظه که طرف داره دیگه خراب میشه، مثلا 2 ساعت بحث کردی رسیده دیگه تو بنبست، همه میدونن الان او جواب نداره، امام رضا علیه السلام باید تیر خلاص رو بزنه، حضرت رضا جلسه رو میگم تمامه. خیلی زیبایه اوج شکوه اخلاق در این حال که از حق یک کلمه مماشات سر حق نکرده، از رضا، از رضا یک کلمه باطل رو به خاطری که با طرف خوشش بیاد یا وحدت بشه قبول نکرده، کوچکترین جزئیات مطلب خشخاش گذاشته، میگه این حرفت 4 تا غلط داره، این 1 2 3 4. اما وقتی یه آدم رسیده به بنبست، ما خواهش می‌کنیم ببینید رو روش بحثشون با مخالف. امام رضا علیه السلام می‌فرمان که خلونی به یا، جلسه تمامه، جلسه رسمی، منو با ایشون تنها بگذارید، خلونی و ایا، منو با ایشون تنها بگذارید. همه میرن، بعضی از اصحاب میگن آقا وقتش بود دیگه، یه لگد دیگه اگه میزدی تمام بود دیگه، آبروش رفته بود. امام رضا علیه السلام میفرمان ما اینجا نمیدیم لگد بزنیم دیگه، همچنین تعابیر بنده است دیگه، حالا ما اومدیم یا کشف حق اگر نمیداند، دفاع از حق اگر میداند، برای که دیگران برایشون روشن بشه. همونقدر تأکیدی که ما داریم که شرکت در مناظره برای دفاع از حق و کشف حق ثواب داره و جهاد فی سبیل الله، همونقدر روایت داریم شرکت در مناظره برای ریختن آبروی کسی یا اظهار فضل که ما عالمی، ما خیلی دانشمندیم، تو هیچ شعور نداری، شرکت در این جلسات بحث حرامه، گناهه. در این روایت دیدم گناه کبیره است. فرمودن اگر در یک مناظره و گفتگو با مخالف شرکت کنی، هدفت خراب کردن یک کسی باشه، یا هدف اینه باشه که به تو بگن تو خیلی آدم مهم، عجب آدم فاضل، یا آقا نظری پردازه ماشاءالله، فرمودن مشرکی. فرمودن اگه وسط بحث با مخالف دیدی دیگه دغدغه تو حق نیست، نجات خلق نیست، دغدغه تو به کرسی نشوندن خودته نه حق، و تخریب یک کسی است نه تخریب باطل، تو روایت داریم همون جا باید جلسه مناظره و گفتگو رو ترک کن یا اصلاح کنی روش تو. خب اینا آیا اهل بیت که اینجور اخلاق گفتگو با مخالف رو بحث میکردن؟ آیا سوال، 2 تا سوال، 1، آیا پلورالیست بودن؟ یعنی میگفتن حالا نظر من و نظر تو فرد، 2 تا نظر هر دوش درسته، مهم نیستن چه فرد، تو هم حق میگی منم حق میگم. یک جا ما در قرآن و در رسالت انبیا و پیامبر و اهل بیت یک جا نداریم که به مخالفشون بگن که هم تو حق میگی هم من حق میگم. اونجا هم که میفهمد لکم دینکم ولی دینی، معنیش که این نیست، معنیش اینه که راه ما تو از هم جداست دیگه، گفتگو هم فایده نداره، تو دنبال حق نیستی. اما اینایی که این کار هرگز نکردن، تکفیر هم کردن کسانی رو، تکفیر به همونه که عرض کردم، مثل که یک شیمیدان بگه آقای حرفا که جنابالی میزینی با اولیات و محکمات علم شیمی سازگار نیست، جنابالی شیمیدان نیستی، این تکفیره دیگه، یعنی تو داری خلاف محکمات این مکتب حرف میزنی، تکفیر منطقی اخلاقی. اما در برابر مخالفی که اصلا مسلمان نیست، اصلا مؤمن نیست، طرف ملحده، یا ملحده یا از رهبران ادیان دیگه است، میفرماد خلونی به ایا. تو مناظره امام یک جای طرف گیر میکنه، امام علیه السلام بهش میگن که خب شما نوبت شماست بفرمایید. اون میگه من دیگه حرفی ندارم، الان چیزی به ذهنم نمیرسه. امام رضا میفرمان که چرا شما اینجا میتونی حرفا رو بزنی؟ سه چهار تا چیز به یاد میدن، نمیدونم دیدین روایت، میگن شما الان این سه تا نکته رو میتونی سه چهار تا رو بگی. بعد اون میگه خب اینا، امام میفرما خب ولی اگه اینا رو بفرمایید اینم جوابش اینه. این روش گفتگو با مخالفی که معاند نیست، معانده تکفیر میکنی، مخالفه بحث میکنی، کمال ادب و احترام. چقدر روایت داریم از امام صادق با مخالف بحث میکنه، شاگردش عصبانی شده، طرف داد زده به مفضل، مفضل تون صحبت میکنه، این میگه که تو مطمئنی شاگرد جعفر بن محمدی؟ ما از این حرفا خیلی تونتر به ایشون میزنیم، کنار خانه خدا، کنار مسجد الحرام، کنار مسجد النبی، ما عصرش میریم زیر سوال. ایشون اینجوری عصبانی نمیشه، تو حتما مطمئنی شاگردونی؟ امام صادق با لبخند ولی در این حال چوری جواب میده. یک مکالمه داره ابن ابلوجا با یکی دیگه از رهبران توریسیانه الهاد، روشن فکرای سکولاریست اون موقع، دارن با هم بحث میکنه. اون میگه که چی اینقدر از جعفر محمد تعریف میکنی اینا؟ میگه خب تو تا نبینیش که نمیتونی، من باش نشستم. گفت خیلی مثل که به قول ما مشهدی میگن خیلی دنبرقتو کوبیده، یعنی حالتو گرفته، مثل که دیگه مثل که خیلی حالتو گرفته، ترسوندت. به ابن ابلوجا میگه، اون میگه که تا نبینی و از نزدیک باش حرف نزنی نمیفهمه چیه. میگه خب حالا من وقتی رفتم خرابش کردم برگشتم میفهمی. میره بعد یک ساعت دست از پا دراستر میاد، ابن ابلوجا ازش میپرسه چطور دیدیش؟ گفت من تا حالا آدمی هوشمندتر، باسوادتر، منطقیتر و آدمتر از این ندیده بودم. فقط حیف که مسلمونه، حیف که به خدا و اینا علی بده. یکی از وهابی ها یه وقت دیدم تو مسجد النبی بحث کرده، این ازش پرسیدیم راجع به امام اینا، اول میترسید بعد حرف زد اینا، گفت آقا یواشکی، گفت ما خمینی رو قبول داریم، فقط حیف که شیعه و الا خیلی همه حرفاش درست، کاراش همش درست. یعنی تعصب اگر ما تونستیم، بله، پس ما ببینید مرز این دوتا تکفیر منطقی اخلاقی آری، در این حال روش بحث جوریه که طرف از اتاق گفتگوی خصوصی با امام آمده، اینا که میگن همه توی احتجاج همشیخ هست، هم تو توحید هست، اونجا این عبارتشه، میگه که خود اون طرف میگه، میگه خم شدم پاشو ببوسم، اجازه نداد، آمدم دستشو ببوسم. کسی که مخالف آمده بحث کن، اجازه نداد. منو در آغوش گرفت، پیشانی منو بوسید و در تمام زندگی من مردی شریفتر از این ندیدم. هر کی که گفت با استدلال، خب در این حال یک ذره کوتاه نیامد. امیرالمومنین میفرماد اصلا پیغمبر آمد برای یک همچین چیزی، میفرماد یکی از حقوق، یکی از وظایف حاکمیت و تشکیل خلافت اینه، جعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم. عزت اسلام و الفت و دوستی مسلمین و خلق، این اصلا یه هدف درجه اول حکومت ها باید باشه. از زمین فرمود من سر مسئله خلافت و حکومت پای حرفم وایستادم، اما یکی از وظایف اصلی حکومت حفظ الفت اجتماعی است که جنگای داخلی را نیفته. و من به این خاطر تحمل میکنم این ظلم رو، نمیگه این ظلم نیست، میگه من تحمل میکنم مدارا، نه از سر پلورالیزم. یک نکته، ممکنه کسانی استدلال عرفانی در مورد وحدت مذاهب و ادیان بکنن، این البته ما بهش اشاره کردیم. ببینید ما تو بحث عرفانی که من عاشق همه عالمم، که همه عالم از اوست، یک صلح کل عرفانی ما حتما داریم، منتها جاش کجاست؟ وقتی اینا، ببینید خیلی از مفاهیم درست توی همه مذاهب و ادیان هست. یکی از مشکلات بزرگ هندسه حرفا میشکنه، درست رعایت نمیشه، معلوم حرفی که جاش یه جای دیگه است میاد یه جای دیگه میزنه. مثلا ما آیات و روایات زیاد داریم در باب عشق به همه موجودات. مثلا حضرت رضا علیه السلام که عرض کردن، میفرماد در رأس عقلانیت ایمان به الله، بعد میفرماد از تودد الی الناس، ناس نه مؤمنین فقط، دوست داشتن همه بشریت. این فرماد این عقلانیت، همه بشریت رو دوست داشته. و توددم فقط دوست داشتن نیست، اظهار دوستی است، یعنی با ادبیات دوستانه با کل ناس سخن گفتن. اینو میذاره حضرت رضا کنار توحید، الایمان بالله، التودد الی الناس و چی. خب اینا رو میگن. ما از این باب زیاد داریم، پس این که کسانی از عرفا در تفسیر بعضی آیات تهش میرسه برسونه به اینجا که آقا اصلا فرعونم دوست داشتنیه، اون تو یک مقام دیگه‌ای داره وقتی میگه آقا فرعونم خدا بخشید توبهش و فلان و اینا، اونایی که گفتن من میخوام حالا هم ببینیم، البته اختلافیه خیلی، ولی من میخوام حالا هم رو برصحت کنم، من میخوام بگم بعضی از این حرفا اگه از تو کتاب عرفانی جدا شد از مقدمات و مؤخراتش، خب آوردی گذاشتی کجا؟ آوردی گذاشتیش تو باب امر به معروف نهی از منکر. بعد گفتی که خب آقا همه مخلوق خدایان، همه تجلی خداست، اصلا خالق و مخلوق وجود نداره، متجلی و تجلیست، مظاهر حقا، شیطان چی چی. یه مرتبه برداری نتیجه بگیری که خب پس امر به معروف نهی از منکر جاش کجاست؟ جهاد فی سبیل الله پس چیه؟ ایمان و کفر چیه؟ مؤمن چیه؟ کافر چیه؟ اصلا پس جهنم برای چیه؟ بعد از این بگی آقا اصلا جهنمی هم وجود نداره، خلود در ناری هم وجود نداره، عذاب هم ریشش عذبه، یعنی گواراست. حالا اینا دیگه میدونی برای چیه؟ این حرفا جای خودش یه معنا داره، از جاش برمیداری میای یه جای دیگه یه معنی دیگه پیدا میکنه. شما ممکنه با دشمنت بجنگی بدون کینه بو. حضرت امیر توی نهروان با خوارج جنگیده، هزاران نفر از اینا رو کشته، خودش میفهمد اکثر اینا احمقه، دنبال باطل نیستن. این عبارت هست امیر دیگه، فهمودن من با معاویه میجنگم، با اینا میجنگم، فرق داره نه با هم. او فاسد مفسد دنبال باطله، طلب الباطل، رسیده به باطل. اصلا اینا اینجوری نیستن، اینا این خوارج طلب الحق، فاخت اینا خطا کردن. من درسته در عمل مجبورم با هر دوشون بجنگم چون شمشیر برداشتن برای براندازی، اما من به این دوتا یه جور نگاه نمیکنم که. حتی ای آمده ترور کرده از زمیر، از زمیر چی گفتن؟ فهمونه را نیافتید کل این خوارج رو ببندید به رگبار تو خونه هاشون، اینا بگید قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، از همه اینا انتقام بگیرید. فرمودن اینا، این مشکل اینا نیست، یک جریانی تا ابد اینا تمام نمیشن. این یک نوع نگاه ناقص به دین و به حقیقته، یک نگاه خودمحورانه. این تعبیری که از تمیر راجع به خوارج دارن، نفاجم تو روایت ببینید، میگه اینا تربیت نشدن، از تمیر هم اینا ادب نشدن، اینا تربیت فرهنگی و نه تربیت اخلاقی شدن، نه تربیت معرفتی علمی. یک نتیجه بگیرم، آقا صلح کل عرفانی درسته، صلح کل عرفانی درسته، همه ی عالم تجلی خدا، عاشق خدا، خالق و مخلوق و تودد الی الناس، این درسته، یا دقت در مباحث که آقا حق میگه یا باطل میگه، این تفکر التقاطیه، حق و باطلشو جدا بکن، اینو تکفیر کن، جلوی بجنگ، جهاد با فی سبیل الله در دفاع از کدومش درسته؟ هر دوش درسته، قاطی نکن. نه به اسم صلح کل عرفانی فناء فی الحق، همه چی هم حقه، قاطی میکنم. مثلا طرف میگه آقا وجود شیطان حقه، خب بله درسته، حتما وجود شیطان حقه، اصلا تو عالم باطل وجود نداره، هر چه هست حقه. به چه معنا؟ از جای خودش در بیار. وقتی تو جای خودش، معنیشه که آقا وجود شیطان حق است، چون اگر شیطان نبود، وسوسه شیطان و دعوت شیطانی نبود، آزادی و انتخاب معنا نداشت. تکامل الهی انسان هم بدون آزادی انتخاب امکان نداره. حالا دیدی وجود شیطان حقه، اما وجود شیطان حقه معنیش نیستش که دعوت شیطان حقه و به حقه. تفکیک این مفاهیم عرفانی از نسبت عرفان و فقه وقتی نفهمیدی، تعارضی پیدا میکنه که گاهی این رو زیر پای اون له میکنی، گاهی اون رو زیر پای. آقا میشه یک کسی عارف بالله، فانی فی الله، اولا فناء فی الحق گفتن، نگفتن فناء فی الباطل، فناء فی الحق، با هیچ کس هم کینه نداری. رسول الله تو جنگ احد اسرا رو گرفتن، سران مشرکین گرفتن، بستنشون، رسول الله لبخند زدن، یکی از اونها گفت بله دیگه بایدم بخندی، شرفا و اعضاء مکه رو ذلیل کردی، بایدم بخندی. رسول الله فهمودن که اشتباه کردی، اشتباه فهمیدی، من به ذلت شما نخندیدم، من خندیدم از این که من باید شماها رو به زور ببرم به بهشت، من سعادت شما رو میخوام، مجبور میکنید با شما بجنگم برای سعادت خودتون. رسول الله به وظیفش عمل میکنه، نمیگه حق و باطل نسبیه، اما در این حال وقتی که دارن سنگ میزنن بهش، لجاره تو کوچه، طرف خود او میگه، میگه آمدم دیدم زیر لب یه چیزی، میگه سر صورتش خونیه، گفتم حتما داره نفرین میکنه یا فوش میده، دیدم داره میگه اللهم اغفر لقومی انهم لا يعلمون، خدا این مردم رو مرو ببخشید، من نمیدونم. مدارا نه از سر پلورالیسم. ببینید من می‌خواستم بگم در بحث کلام و عقاید چگونه مدارا به چه معنا آری و به چه معنا نه و به چه روشی، می‌خواستم بگم بعضی از اختلافات به خاطر نوع احادیث و اختلاف در احادیث، اختلاف در احادیث 3-4 تا منشأ داره بین مذاهب اسلامی که چرا اختلاف وجود آمد. اختلافات فقهی و احادیث رو می‌خواستن بگن. یکی از علتا نوع مواجهه با منقولاته، یکیش رفع سوء تفاهم ها بود، یک محور تو حوزه مباحث توحید و شرک بین مذاهب اسلامی، یکی چگونه قرائات قرآن و اختلافات توی حوزه مبانی فقه بر اساس روایاتی که در کوفه و مدینه و حجاز و شام اینا و بصره چگونه نوع مواجهه با روایات و سنت اختلاف پیدا کرد و از اونجا اختلافات چگونه وارد مباحث فقهی کلامی شد. یکی تو حوزه اصول فقه می‌خواستم اشاره کنم، یه جایی تو مباحث اصول فقه و فقه واقعا سوء تفاهمه. یک چیز داریم میگیم ما با خیلی از مذاهب، شما اگر به منابع اصلی رهبران فقهی اهل سنت مراجعه بکنی و به منابع اصلی شیعه میبینی بسیاری از اینا خیلی شبیه همه. تو حوزه اصول عقائدی که اختلاف داریم، اصلا مذاهب کل مذاهب با هم اختلافاتی دارن که اصلا اختلاف شیعه سنی نیست، یک جایی اینا به هم به شدت نزدیکن یک جایی اونا. اگر عمر و توفیق بود من یه وقت دیگه بیام بگم، فقط چند تا توصیه من دارم که نمیدونم شما هم میتونید یا نه، ولی یک جایی مثل اینجا باید این کارا رو بکنن. یک کرسی ثابت و جهانی گفتگوهای مستمر بی سر صدا، روی قید بی سر صداش من تاکید، چون تا سر صدا میکنیم مسئله حیثیتی میشه، ناموسی میشه، مسئله نمیخواد ناموسی بشه. کرسی ثابت گفتگوهای کلامی، فقهی، حدیثی، تاریخی برای تقارب و تفاهم و همکاری با نمایندگان رسمی مذاهب، نه آدمای بی سواد. ما چرا تا همین الان هنوز هی تقریب مذاهب تقریب مذاهب میگن؟ من نمیدونم چرا ما ده تا جلسات ثابت، از همین جای کارو بکنه، جلسات ثابت تو حوزه های فقه، کلام، حدیث، تفسیر اینا، که آقا مشترکات ما چی هست و تفاوتات چی هست و چرا. یک سوال، ما چرا یک شبکه ماهواره‌ای تقریب مذاهب نداریم؟ داریم یا نه؟ نداریم. برای چی نداریم؟ تمام شبکه ها آمدن رو اختلافات شیعه و سنی و مذاهب متمرکز شدن، یک شبکه نداریم که مشترکات رو بیاد بگه. اتفاقا تو شبکه اختلافات رو میتونه بگه. درست، من خدا شده تو جلسه های وهابی ها رفتم نظرات صریح شیعه رو گفتم، متو توهین نکردیم، جلسه بدون هیچ درگیری و خشونتی تمام شد. گفتم آقای عقاید ماست، این دلائل ماست، اینجا با شما اختلاف داریم تو کلام، اینجا هم تو فقه. میشه این کارو کرد، معنیش هم عدول از تشیع نیست، منطقه مظهر تشیع، اصل تشیع خود علیست، خود اهل بیت. تن طرف آمده پیش امام صادق میگه آقا تو منطقه ما مردم اینا ولایتی نیستن، اهل ولایت شما نیستن، ما اونجا قریبیم، چیکار کنیم با اینه؟ امام میفرماد نه، اینا بندگان خودم، برادران شما هستن، مذهبتون رو محکم حفظ کنید، اما برخورد اخلاقی و محبت با اونها بکنید، در تشییع جنازه هاشون شرکت کنید، در مساجدشون نماز بخوانید، به عیادت بیمارانشون برید، سر حرفاتون هم محکم بیسید، ولی علمی. پیشنهاد ماهواره تقریب مذاهب و دفاع از نهضت بیداری اسلامی، توی اون شبکه مرز مذاهب ما نمیخوایم برداریم، اختلافات دوستانه گفته بشه، اما اول باید مشترکات بگو. آقا 80-90 درصد این مذاهب فقهش و کلامش مشترکاته، بیاد بگید اینا مسلمات اسلامیست، اختلافات چه در ذیل مشترکات بگید. سوم، ساماندهی آداب افتاء و فتوا دادن در عرصه روابط بین مذاهب و مشکلات سیاسی، اقتصادی و علمی جهان اسلام. الان ما توی ایران، حالا ماهواره تقریب مذاهب ولش کن، تو ایران الان ما جلسات میزهای مشترک با حنفی و شافعی که تو ایران هستن داریم، اصلا که ثابت بشینیم با هم دیگه منابع حدیثمون و تفسیرمون و کلاممون و فقهمون رو بحث کنیم، داریم و نداریم؟ بعد ما می‌خوایم بشیم رهبر بیداری جهان اسلامی که اکثرشون سنیه. شما تا 1000 فداکاری بکن، تهش شما شیعی و اون نسبت به شیعه ذهنش پر شده، این ذهن باید تصحیح بشه که آقا شیعه اینو میگه، اینو نمیگه، شما این حرفتون رو ما قبول داریم، این حرفتون هم قبول نداریم، خداتون هم همدیگر قبول نداریم، اشکالی هم نداره. ساماندهی آداب افتا، ایجاد ماهواره تقریب مذاهب، کرسی ثابت گفتگوهای کلامی، فقهی، حدیثی، تاریخی برای تفاهم. 4، کرسی های مشترک اجتهاد در مسائل مستحدثه، در امر فقه قضایی، فقه خانواده، فقه روابط بین الملل، فقه بانک و بیمه و مالیات و اقتصادی مدرن، فقه سیاسی و نحوه نظام سازی، یعنی حلقه های اجتهاد مشترک. چون اهل سنت هم مبانی اجتهادی دارن، حالا ما با هم اختلاف داریم سر نوع قیاس و استحسان و اینا، اما یک جاهایی هم اختلاف اسمه، یک جاهاییش ها، نه همه جاش. مثلا سد ذرایع چیه؟ فتح ذرایع و سد ذرایع چیه؟ نسبت سد ذرایع با مقدمه موصله حرام به حرام چیه؟ آیا سد ذرایع با بحث مقدمه حرام که ما میگیم نسبتی داره؟ اصلا نسبتی نداره. مصالح مرسله که اینا میگن یک بخشش شیعه قبول نداره حتما، اون بخشش که ذوقی و دیگه ملاک معرفتی و برهانی نداره، همجوری میره به عقل و نقل کار نداره. اما یه بخشش با این قید مصلحت نظام و ولایت مطلقه که ما میگیم هیچ نسبتی نداره. پس یکی هم کرسی های مشترک اجتهاد تو مسائل از فقه خانواده و قضایی، فقه روابط بین الملل، فقه اقتصادی مدرن، فقه سیاسی و مسئله نظام سازی. پنجم، ترویج فرهنگ تقوای گفتگو که زود عصبانی نشین، سوء ظن نداشته باشین، تهمت نزنید، تکفیر بیدلیل نکنی، و حل اختلافات نظری و عملی مسلمین در یک نهاد داوری عادل و منصف و بین المذاهب که بر سر مشترکات اسلام داوری کنه. و این کار ممکنه، منتها یه جایی باید یه مانیفستی از این مشترکات بده بیرون، تو عقاید، تو اخلاق، تو احکام. شش، مبارزه با ادبیات تکفیری و توهین به مقدسات مذاهب، رد بکن، توهین نکن. ضمن که یک تفاوت اینجا بین لعن و سب، اینا رو همش کنار هم میارن. لعن ما فکر کردیم لعن هم همون سبه، چون ما لعن رو هم با لحن سب میگیم، لعن هم کارکرد سب پیدا کرده. سب حرامه، فحشه، نه فقط با مخالف مذهبی بلکه با کسی که داره با تو میجنگه هم حرامه. دیدی دیگه از تعمیر توی صفین دید دارن فحش میدن، حضرت گفت چیکار دارن میگونین؟ گفتیم اونا فحش میدن، ما داریم فحش میدیم. فرمودن دوست ندارم فحش بدید. گفت چیکار کنم؟ خب اونا دارن فحش میدن. فرمود شما بیان کنید، افشا کنید، شما تبری کنید، شما بگید آقا اینا باطل، اینا حقه. ببینید لعن، لعن از این سنخه، لعن یعنی که آقا ما این حرفا و این طرز فکر رو قبول نداریم و مخالفیم. سب فحشه، این دوتا با هم فرق میکنه. هفتم، مبارزه علمی مشترک با بدعت گذاری هایی که در واقع همطور که صفی باید بر جلوی افراطیون تکفیری مذاهب چه شیعه چه سنی، صفی باید بس در برابر اون جریان اباحه‌گری که اصل تمدن اسلامی رو قبول نداره. یعنی اسلام رو در ذیل لیبرالیسم داره تعریف میکنه و نو لیبرالیسم همچنان اسمش هم داره نواندیشی دینی، روشنفکری دینی. هشت، همکاری برای صورتبندی نظام تعلیم تربیت جدید اسلامی برای عرضه تدریجی اون به همه جوامع اسلامی. ما یک نظام جدید آموزش پرورش و آموزش عالی رو باید بزرگان شیعه و سنی بنشینن اونجوری که بهش توافق دارن. آقا بعضی از این کتابایی هست تو حوزه‌های مباحث جدید اسلامی که اگه اسم نویسنده‌اش رو بردارید نمی‌فهمی شیعه است یا سنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سخنان آقای رحیم پور ازغدی رو در برنامه برای بیداری شنیدید، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
روزتون بخیر شنوندگان محترم. ساعت 13:30 دقیقه است و خیلی خیلی متشکرم از همراهی شما بزرگواران. و نوبت میرسه به علاقمندان کتاب و کتابخوانی. لطفاً با ما همراه باشید. به مدت 14 دقیقه روایت کتاب دلتنگ نباش رو تقدیمتون میکنیم.
روایت کتاب
بر اساس کتاب دلتنگ نباش، نوشته زینب مولایی.